الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اون روایت نجاشی بود، آخرین روایتی که خوندیم ظاهرا حدیث 13 این باب هست. یه دو سه تا حدیث دیگر مونده، اینا رو بخونیم. وعنه عن محمد بن عيسى العبيدي، عنه يعني عن محمد، السند الشيخ به محمد بن علي بن محبوب كدرسه سند عن محمد بن عيسى العبيدي، ايشان هم كسخاس الروايات موثقاس سندش درس. قال كتب ابو عمرو الحذاء الى ابو الحسن، این ابو عمرو الحذاء مجهوله، منتها جهالتش مهم نیست، چون که اون عبیدی میگه من نامه این شخص رو دیدم به امام حضرت، این که به امام هادی نوشته بود و جواب امام هادی رو هم دیدم، یعنی داره شهادت میده که اون نامه نامه صحیحی بوده، ولذا نویسنده نامه که مجهوله ضرر نمیزنه. عن محمد بن عيسى العبيدي قال كتب أبو عمر الحذاء إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت الكتاب والجواب بخطه، خدام كتاب نامه وجواب نامه رديدان بخط إمام بود، يعلمه أنه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء. يجي من بيش بعضي قضاة اینها، قضات به اصطلاح خلفای جور، رفت آمد داشتند. و انه صیر الیه وقوفا و مواریث بعض ولد العباس احیاء و امواتا، تولیت بعضی از موقوفات بن العباس و مواریثشون را احیاء و امواتا به من واگذار کرده بود اون قاضی، چون اینا در صلاحیت های قضات بود که متولی اوقاف نه تعیین میکردن، متولی برای بعضی از ارث و میراث ها و امثال ذلك. و اجرا علیه یا اجری علیه الارزاق، بالاخره در مقابل این کارش رزق و روزی هم بهش میداد اون قاضی. و انه کان یؤدی الامانه الیهم، خب اماناتشون خوب امانت داری میکرد، هم از اوقاف هم از اون ارث و میراث ها بهشون میرسون، به اونهایی، به مستحقینش. بالاخره خدمت میکرد به اون دستگاه، اون افرادی که. ثم انه بعد عاهد الله الا يدخل لهم في عمله، بعد فهمت که من کار نکنم برای اینها. و از یه طرف هم زن و بچه داره، معونه داره، قرض داره، و علیه معونتون و قد تلف اکثر ما کان فی یده، پولایی هم که در آورده بود همه خرج کرد. و اخاف ان ینکشف عنه ما لا یحب ان ینکشف من الحال. خب این اگر از یه طرف هم این قطع کرده رابطش رو با اون قاضی و با اون تشکیلات، میترسه که بفهمن که این شیعه بوده است و وضعیتش روشن بشه برای اونها و در خطر بیفته. فانه منتظرون امرک فی ذلک، فما تأمر به، چیکار بکنه؟ این برگرده سر پستش، سر کارش، با توجه به این جهت، به این جهاتی که گفتیم. فكتب عليه السلام إليه لا عليك، إشكال نداره بره، لا عليك شعيان، بأسي نسبره. وإن دخلت معهم الله يعلم ونحن ما أنت عليه، هم خدا ميدون هم ما ميدون انك تو وضعيت چي اتظار مكنا. خب این حالا یه حالت اضطراری ظاهرن، هم میترسه بر جانش بر مالش بر اینا بفهمن که این شیعه بوده است و اینها، و هم نیاز داره، کاری گیر نمیاره. یه حالت‌های اینطوری، هم نیاز معاشی داره، هم نیاز، هم اضطرار معاشی داره که در معاش خودش گرفتار شده، و هم اضطرار چیز داره، اضطرار به اصطلاح امنیتی داره، میترسه. لذا امام بهش اجازه داده گفته برو عملت رو انجام بده. روایاتی داریم در این زمینه که عند الاضطرار عند الاکراه، و این چرا اینجا آورده مرحوم صاحب وسائل نمیدونم، در باب 48 اصلا یه بابی هست، باب و جواز قبول الولایه من قبل الجائر مع الضروره والخوف. این خوف که داشته که منکشف بشه و لو بره خلاصه مذهبش، و هم از نظر معاشی هم در مزیقه بوده. ظاهرا این روایت در اونجا باید میامده در اون با. بله؟ اینجا اضطرار بر امنیتی اگر باشه همون ضرورته، یعنی بالاخره و غیر از در معاملاته که اونجا ضرورت اضطرار رو فرق میشه. یعنی این که استخدام میخواد باشه رفع مضطر رو الیه میگردش، عمومات شاملش میشه، و به اضافه این که روایات خاصه داریم عرض کردن در باب 48 آمده این روایت. حالا ما دنبال اون روایاتی بودیم که نه ابتداعاً هیچ ضرورتی هم نیست، فقط میخواد بلد استخدام بشه، آیا یجوز یا نه. اون حالت اضطرار یا ضرورت یا خوف اونا استثناءاتی است که اونها رو نمیشه بهش تمسک کرد. پس این روایت صحیح السند هست، منتها این مشکل رو داره که حالت اضطرار و ضرورت رو. روایت بعدی مرسل هست به اسناده عن الحسن ابن سعید، که همون حسن ابن سعید اهوازی هست که ثقه است و سند شیخ هست به حسن ابن سعید، سند شیخ هم به حسن ابن سعید درسته، مشکلی نداره، طوری که در مشیخه آمده، هم خودش هم برادرش حسین ابن سعید هر دو. ولیکن بعد میگه عن حسن ابن سعید عن بعض اصحابنا، این بعض اصحابنا رو خب مرسل میکنه روایت، عن سیف ابن عمیره هم که ثقه است، عن ابی حمزه، ظاهرا ابی حمزه سومالی باید باشه که ثقه است، عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال و ما حرمناه من ذلك فهو له حرام. خب این کم باز ربطی نداره که یجوز له کار بکنه برای اونها از عمال اونها باشد یا نه. این میگه خب اموالی که دست این ظالمین هست حداقل اون مقدار مجهول المالکاش یا مقدار انفالش که مال امام هست نامه در اختیار ماست، ما اون مقداری که صلاح میدونیم حلال میکنیم، اون مقداری که صلاح میدونیم حرام میکنیم. خب این ربطی نداره دیگه به استخدام و فلان اینها. سند دیگری هم البته این داره که به حسین ابن سعید میرسه به جای حسن ابن سعید، ولی بعد از حسین ابن سعید نحوه، یعنی عن بعض اصحابنا، اونم مرسله داره. روایت بعدی عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد ابن عیسی، احتمال قوی این محمد ابن عیسی همون یقطینی هست، به اصطلاح محمد ابن عیسی یقطینی ازش تعبیر بکنن، و ابن یقطین مثلا که ثقه است. هر دوش هر کدومش باشه بالاخره در حد تواتر نیست که ما قرق پیدا بکنیم دیگه، میتونن شناسن اینها. بعض به هر دو گفته میشه، نمیتونیم بگیم حتما منظور بیشتر از یکیه، ولی بیشتر از یکی هم باشه بالاخره مجهوله. بعضی از اصحاب ما اینطوری گفتن، این یکیشون شد. بله نه، اصحاب یعنی از شیعه ها. بله اصحاب یعنی شیعه ها، بعضی از اصحاب ما بعضی از شیعه ها. عن علی ابن یقطین، خب این سند اولی عن محمد ابن عیسی عن علی ابن یقطین، این درسته، سندش تا اینجا تمامه. عبدالله ابن جعفر که درسته، عن محمد ابن عیسی عن علی ابن یقطین ظاهرا اینطور که یادم میاد خود مرحوم صاحب وسائل سند معتبری داره به قرب الاسناد به همین کتاب عبدالله بن جعفر. بعدش هم که محمد بن عیسی است، همون محمد بن عیسی یقینی است، چون یه محمد بن عیسی ابن سعد داریم، محمد بن عیسی ابن سعد اون مجهوله، ولی در اینجا به قرینه راوی و مرویون ان محمد بن عیسی یقینی است، محمد بن عیسی ابن یقین هست. ان علی بن یقین که از عموش نقل میکنه و هر دو ثقه هستن، ولی بعد داره او عن زید عن علی بن یقطین، یعنی این محمد بن عیسی او عن زید، یکی از این دو تا یادان یادش رفته یا فراموش شده. اون زید کیه؟ زید شحام باشه مثلا اون ثقه است، اما زیدهای دیگری که ثقه باشن و در این طبقه قرار داده باشن، زید شحام نیست قطعا، چون زید شحام از اصحاب امام صادقه، این داره با یه واسطه از امام موسی بن جعفر نقل میکنه، وسیله علی بن یقین از موسی بن جعفر داره نقل میکنه، بعید، خیلی بعیده. اون هم زید شحام از کسی دیگری نقل میکنه، مستقیما از امام نقل میکنه، از اصحاب امام بوده، خیلی بعیده که این زید شحام باشه و زید دیگری باشه که ثقه باشه در این طبقه، من نیافتم و لذا این مجهول میشه. محمد ابن عیسی اگر بود درست بود سند تا علی ابن یقین، اما میگه او عن زید، مردد میشه بین زید و بین محمد ابن عیسی، لذا از این جهت روایت مشکل پیدا میکنه. عن علي بن يقطين أنه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السلام إن قلبي يضيق مما أنا عليه من عمل السلطان. خلاص دلم گرفته از این کاری که الان من پیش سلطان دارم. وكان وزيرا لهارون فإن أذنت جعلني الله فداك هربت منه، فرار کنم از این کار. فرجع الجواب لا آذن لك، بخیر اجازه نمیدم که بیای، لا آذن لك بالخروج من عمله، واتق الله، واتق الله او كما قال، او كما قال رو نمیدونم چیه منظور، شما یه فحصی بکنید ببینید در شرح این عبارت چیزی پیدا میکنید یا نه. در حال حالا دلالت روایت این است که علی ابن یقطین اجازه نداده که از کارگزاری اون خلیفه بیرون بیاد، از وزارت اون خلیفه بیرون بیاد و استعفا بده، پس معلوم شد که جایز است و این هم علی فرض صحت سند. این ظاهرا خصوصیتی خود علی ابن یقطین داشته، نه اینکه کلا حضرت جایز میدونسته عمل کردن با اینها را، یه حکم ولایی کرده خاص برای علی بن یقطین که دو در تو در این پست باقی بمان. این اجازه عام نیست، یه ضرورتی بوده، تقیه‌ای بوده، بالاخره جانش در خطر می شده اگر استعفا می داده. نمی دونیم قضیه چیه، قضیه خارجیه جزئیه است که وجهش رو نمی دونیم که امام چرا یعنی چه دستوری دیده. این حکم عام به جواز استخدام در دستگاه ظلمه نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. آخرین روایتی که در این باب هست در تفسیر عیاشی است که باز سند متاسفانه سند نداره، مرسله، یعنی عن مفضل ابن مریم الکاتب. این مفضل ابن مریم هم مجهوله، توصیقی نداره در روایات، به اضافه اینکه اصل روایت مرسل هست از روایات تفسیر عیاشی است. قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وقد أمرت أن أخرج لبني هاشم جوائزا. خلیفه یا دستگاه خلافت من گفته بود که برو یک جوائزی رو برای بنی هاشم توزیع کن. یه لیستی به من دادن، من اومدم خدمت امام صادق که اون جوائز رو تقدیم کنم، هدیه هایی که خلیفه داده بوده. فلم اعلم الا و هو على رأسی. ظاهرا حضرت این واردی در منزل حضرت شده، میگه همینطور نشده ندانستم مگر اینکه یهو دیدم که حضرت بالا سر من ایستاده. فوسبت الیه، به طرف حضرت رفتم. فسألنی عما امر لهم، که چی فرستادن برای بنی هاشم، چه هدایایی فرستادن. فناولته الکتاب، اون لیست رو خدمت حضرت تقدیم کردم. فقال ما ارى لاسماعیل هنا شیئا، چرا برای اسماعیل چیزی ننوشتن؟ ظاهرا اسماعیل پسرشون دیگه، پسر امام صادق. فقلت هذا الذي خرج الينا، این اومده لیست اینه بالاخره، اسم اسماعیل نیست. نیست حالا این محل شاهد نیست. ثم قلت جعلت فداك، قد ترى مكاني من هؤلاء القوم، قد ترى مكاني من هؤلاء القوم، یعنی میبینی که من دارم موقعیت من نسبت به این قوم چیه، یعنی کارگزارشون هستم بالاخره، من دارم میفرستم میارن این کاراشون انجام میدم. فقال انظر ما اصبت فعود به على اصحابك، هر چی گیرت اومد بین اصحابت، هر چی از این راه گیرت اومد بین اصحابت تقسیم کن یا برسان به اصحابت. فعود به على اصحابك، برش گردون به شیعه ها، به فقرای شیعه، به مؤمنین. فإن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، میخواد بفرماید که این کارت سیئه است که با اینا همکاری میکنیم، اما حسناتی انجام بده، اون چی که گیرت میاد به برادرهای دینیت برسان تا جبران بشه. خب آیا میشه از این یه اطلاقی استفاده کرد که بنابراین یجوز و دخول در این تشکیلات به شرط اینکه جبران کنی اون سیئه را، که ان الحسنات يذهبن السيئات؟ هیچ اضطراری در کار نیست مثلا؟ هیچ. گرچه در همین جا هم میشه اشکال کرد که شاید این یه خصوصیتی داشته، اضطراری در کار بوده، ضرورتی در کار بوده. خب اگر ضرار ضرورت بوده دیگه سیئه این مرتکب نشده، چون رفع عمل تا روله امام داره بشونه نه سیئه است، معلوم میشه که حالت اضطرار در کار نبوده، اختیاری این رفته کارمند اینها شده، که اصل این اختیاری رفتنش سیئه است، اون وقت میگه کار خوب بکن که این سیئات جبران بشه. این احادیثی بود که در این باب هست، 17 تا حدیث بود که یکی یکی بررسی کردیم سندن و دلالتن. در این پاورقی داره تقدم خود مرحوم صاحب فضل وسائل میفرماید تقدم ما يدل على ذلك و یأتی ما يدل عليه، هم در ابواب قبلی بود مواردی که به همین مضمون بود. و طبق این پاورقی میگه تقدم در حدیث 4 از باب 44 و حدیث 9 از باب 45. اون دوتا هم بخونیم، حدیث از شد که 4 از باب 44. و عنه عن محمد ابن احمد، یعنی محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عنه یعنی عن محمد ابن یحیی، که درسته. بعد عن محمد ابن احمد، محمد ابن یحیی از محمد ابن احمد، این مشترک بین چند نفر که حالا بعضیشون ثقه هستن بعضی ثقه نیستن، ولذا این مشکلیه. مشکل عن احمد ابن حسن، احمد ابن حسن ابن فضال، ظاهرا که ثقه است، مشکلی نداره. عن ابیه، که اونم همینطور. عن عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی هم از واقفیه بوده، از مشایخ بزرگ واقفیه بوده، ولیکن توصیفش کرده، شیخ قبول داره وثاقتش رو. خب تا اینجا ظاهرا حدیث مشکلی نداره، مگر همون محمد ابن احمدی که در اول بود و مشترک بود. ثقه است در قصاصت خلصان داره، ثقه به این معنا اعتقادا منحرف است، منتها راست گوست، مثل همون سکونی و اینها که سنی بودن ولی صدق لهجه داشته. عن مهران ابن محمد، مهران ابن محمد ابن ابي نصر، این مجهوله توثیق نداره. عن ابي عبد الله، به هر حال پس روایت سلسله سندش مشکل پیدا کرد. عن عبد الله، عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ما من جبار الا ومعه مؤمنون يدفع الله عز وجل به عن المؤمنين هو أقلهم حظا في الآخرة، يعني أقل المؤمنين حظا بصحبة الجبار. هذا هيك مثلا ولا هو إشكال ندري هذا إشكال كامل، ولي أصل جواز رو ميرسوند هين هم معلوم نيست أصل جواز رو برسوند، شو ميجي بالآخرة در كنار يك جبار یه مؤمنی هست که دفاع از مؤمنین بکنه، اما همه مؤمنین میتونن برن کنار جبار بشینن بگن ما میخوایم دفاع از مؤمنین بکنیم؟ ممکنه اون مؤمنی که در کنار جبار داره خبر میده که این طوری هست، معمولا شاید از باب این که مثلا اون مستره، بالاخره بعضی از مؤمنین مستر میشن که برن کنار جبار بشینن، مجبور میشن، اگر نرن جبار میکشدشون، باید بیایید. مثل خود امام رضا علیه السلام که مجبور شد حضرت بره کنار مأمون بشینه دیگه، یا مؤمن آل فرعون، حالا اون رو نمیدونیم، ولی مثلا در مورد ائمه خودمون اینطوری بود دیگه، اگر میرفتن کنار اونها به خاطر اینکه تهدید میکردن، دیایی ما اگر ولایت اهلیه قبول نکنیم میکشیم. خب شاید اینجوری از این قبیل بوده، این فقط داره خبر میده که خیلی وقتا میشه که در کنار جبار یک آدم مؤمنی پیدا میشه که دفاع از مؤمن بکنه، اما در حالت اختیاری میشه رفت کنار جبار همکاری کرد باش و دفاع از مؤمن کرد به بهانه دفاع از مؤمن، یا نه این روایت دلالت بر این جهت نداره. به اضافه که سندش هم خب اون مشکل رو داشت. این حدیث چهار از باب 44، یکی هم نوشته بود حدیث 9 از باب 45. این هم روایت مرسله است. محمد ابن ادریس در آخر سرائر نقلا من کتاب مسائل الرجال عن ابی الحسن علی ابن محمد علیه السلام ان محمد ابن علی ابن عیسی كتب إليه يسأله عن العمل لبن العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصة؟ سؤال كذا إن شخص يبرم كار بكنام براي بن العباس وأم مقداري كن ميتوانم أزشون بكشم آيا رخصت مديد؟ حضرت فرموده باشد كما كان المدخل فيه بالجبر والقهر، اگه مجبوری فالله قابل العذر، رفع ما استکره علیه، رفع ما استکره علیه، شامه میشه. و ما خلا ذالکه فمکروهون، اما اگه این طوری نباشه طوعا میخوایی بری فمکروهون، مکروه در اینجا به معنی مکروه اصطلاحی نیست، مکروه یعنی حرام در لسان روایات اینه. ولا محالة قليله خير من كثيره، وما يكفر به ما يلزمه فيه من رزقه، ويسبب على يديه ما يسرك فينا وفي موالينا. قال فكتب إليه في جواب ذلك: أعلمه أن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوه. أعلمه باله وانبساط اليد في التشفي منهم، يا هدف من از این که برم پیش اینها خدمت به اینها نیست، هدف این است که بالاخره نفوذ کنم در دستگاهشون و بر علیهشون کار کنم و تشفی پیدا بکنم، به صورت دلم کنک بشه انتقامی از اینها بگیرم، از انبارشون رو بگیرم، حالا این هدفه. وقت حضرت بعد از این که اونجا نهیش کرده بود گفته بود که نه اگر مجبور نیست این رو، فعجابه من فعل ذالکه فلیس مدخلوه فی العمل حرامن بل اجرا و ثوابن، اگه با این نیت داری میری نه تنها حرام نیست بلکه اجر و ثواب هم داری. خب این به قصد ضرر زدن به دستگاه، میخواد نفوذی بشه به اصطلاح، به اونجا اجازه داده امام طبق این نقل. اگر درست باشه میگه به قصد ضرر زدن نه به قصد انتفاع و امثال ذالک اشکال نداره، یه همچی تجویزی امام براش کرده اگر سند درست بود، منتها سند صحیح نیست. تو اون روایاتی که قبلا میخوندیم میگه به قصد نفع رسوندن به شیعه، کشف کربی فلانی، زندانی آزاد بکنی، خیلی بهشون برسونی، این میگه نظره به قصد ضرر زدن به دستگاه وارد میشه اشکال نداره، فرقش اینه با بقیه، منطقه خب سند نداره. بعد صاحب وسائل فرمود که و یأتی ما یدل علیه، یأتی رو اینجا در پاورقی گفته یأتی فی الحدیث، یکی از باب 48 من بخونیم. بله اینم سندش مشکل داره. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن علی ابن الحکم عن الحسن ابن حسین انباری، این حسن ابن حسین انباری مجهوله، عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال کتبت الیه 14 سنه استأذنه فی عمل السلطان، 14 ساله هی من میگم که به من اجازه میدید برم وارد دستگاه اینا بشم، کار کنم برای کارگزار سلطان بشم، و حضرت ظاهرا اجازه نمیداده. فلم ما کان فی آخر کتاب کتبته الی، آخرین نامه‌ای که برای حضرت نوشتم، اذکر انی اخاف علی خیط عنقی، بابا من از رای گردنم میترسم، اینا در مثلا دارن تهدیدم میکنن، دارن منو زیر سوال میبرن، اجازه بدید برم با اینا همکاری بکنم یا نه. پس اینم فرض ترس، فرض اکراه هست و اینها. و ان السلطان یقول لی انک رافضی و ان و لسنا نشک فی انک ترکت العمل للسلطان للرفض، اینجوری به من میگم، میگم تو نمیای به خاطر اینکه تو رافضی هستی و قبول نداری ما را. فکتب الی ابو الحسن علیه السلام، امام رضا برای من اینطوری نوشت: فهمت کتابک و ما ذکرت من الخوف علی نفسک، فان كنت تعلم انك اذا ولیت عملت في عملك بما امر به رسول الله صلی الله علیه، به این شرط بهت اجازه میده که اگر متصدی کار اینها شدی طبق شرع عمل بکنی، نه طبق اون چی که اینها میخوان. انك اذا وليت عملت في عملك بما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدش هم ثم تصير اعوانك وكتابك اهل بلتك، مثلا تو میری استانداری جایی میشی، سعی کن از اهل ملت خودت اینها رو بیاری جزء کتاب و عمال خودت قرار بدهی. و وإذا صار إليك شرط دوم بود شرط سوم وإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين فولي چیزی گرت اومد بین فقراء المؤمنين توزيع بکنید حتى تكون واحدا منهم اگر اینطوری شد کان ذا بذا و الا فلا این خیرات و حسنات در مقابل اون استخدامی که شده ای برای اونا داری کار میکنی و الا اگه این شرایط رو عمل نکنی فلا الله جایز نیست این کار رو قبول بکنی. خب این اولا مسئله خوف است و تقیه حالت آزاد نیست. ثانیا شرایطی براش گذاشته، این شرایط این هست که عرض کرده، با این شرایط حضرت اجازه میده و الا فلا. این هم حد دلالت این روایت. یک روایت دیگر هم هست چون این روایت هم بکنم حدیث دوی از همون باب 48 این بهتره از اون حدیث اول که خوندیم که شرایط اضطرار رو اینا داشت. حدیث دو سندش هم تامه، به اسناده شیخ از شبت که توسیست، به اسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی سندش تامه. قال سئل ابو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد صلى الله عليه واله. این رجل مسلم ظاهرا منظور و يحب آل محمد معناش این است که از شیعه هاست، بعیده که حالا یا حداقل عمومش میگیره سنی و شیعه رو میگیره که محبا از محبین هست، اختصاص به اهل سنت نداره که کسی بگه خب حالا امام اگه اجازه داده میگه که او سنیا برن چه هاشون داره امام. حکم شیعه ها رو دارم بیان میکنه، هم سائل لابد میخواد حکم شیعه رو بپرسه، اونم شخصی مثل حلبی که از اصحاب نزدیک امام هست و از فقهاشون هست و از محدثینشون هست، کاری نداره که بخواد وظیفه اون سنیا ببینه چیه. لابد سیاق این طوریه، درست داره تعبیر کرده رجل مسلم عن رجل مسلم فی دیوان اولا و یحب آل محمد، ظاهرا با توجه به این شرایطی که عرض میکنم شیعه است این شخصی که در بارش دارن سؤال میکنن. و یخرج مع هؤلاء، این آقای شیعه یا حالا بگیم عمه از شیعه و غیر شیعه که محب آل محمد هست، پیش اینا کار میکنه، در دیوانشون کار میکنه. و یخرج مع هؤلاء، میره در یکی از غزوات و جنگ هایی که اینا گسیل میکنن ارتش را و لشکرشون را، اینم با همونا رفته. فی بعثهم، در بعضی از غزوات و بعث هاشون شرکت کرده. فیقتل تحت رایته، تو اون جنگ زیر پرچم اینها کشته میشه. این تکلیفش چیه؟ حضرت فرمود یبعثه الله علی نیته، نفر بود این کار گناهی کرده و باید مثلا جهنم بره، نه یبعثه الله علی نیته، باید ببینیم که این آیا به چه نیتی وارد شده در این تشکیلات، به چه نیتی خارج شده است برای اون جنگ، خدا طبق اون نیتش باش محاسبه میکنه، حساب کتاب. اگر نیتش خیر بود اشکال نداره، یعنی جایز است، پس یجوز دخول در کار اینا با نیت خیر. اما با نیت شر اگر وارد شده بود یا با نیت منافع شخصی وارد شده بود، رو پست یا مقام یا پولی و اینها، نه جایز نیست. اما با نیت خیر آدم بره وارد اینها بشه که انه هم میگه روایت اشکال نداره. بله یبعثه الله، مال بعثه دیگه، مال حشر النفس قيامته. حالا اجازه بدید سؤال دوم. قال و سألته عن رجل مسکین. خب این هم ظاهرش این است که بابا شما با توجه به سؤال سائل و که سائل عبارت از شخصیت سائل که عبارت است از حلبی و امید لاجع به تشیعه ها در صحبت میکنه دیگه. شیعه شیعه فقیری است یا اعم از شیعه و سنی. خدمهم رجاء ان یصیب معهم شیئا فیغنیه الله به. گفت بریم برای خدمت بکنیم اینکه یه پولی گیرمون بیاد و غنی بشویم. فما تفی بعده. حالا این قتله ندارد ولیکن در همراه لشکرشون رفت و مرد. مرد یا در جنگ کشته شد یا اینکه نه مرد در ضمن اعزام شده بود به جبهه جبهه باطل و مرد. اونجا هم امام فرمود فهو به منزلت الاجیر انه انما یعطی الله العباد على نیتهم. باید ببینیم که این نیتش چی بوده. نیت خیر داشته در این کاری که رفته با اینها یا نه صرفا منافع شخصی بود و صرفا یا اصلا کلا برای خدمت به اینها رفته. خدا طبق نیتش بهش اجر میده. این روایت عرض کردم سندش تامه و خواستن استفاده بکنن ازش جواز استخدام در تشکیلات ظالمین رو. ولیکن نکات قابل تأمل هست در این روایت. یکی اینکه شاید حلبی اصلا مسئله حکم شرعی رو نمیخواد بپرسه. میخواد ببینه این جور افراد قیامتشون چجوریه، خدا چجوری باشون برخورد میکنه. جهنمی هن جهنمی نیستن، شاید هم مثلا اینجا کار گناهی کرده اما چون مسکین بوده چون خبر از حکم شرعی نداشته مستضعف بوده یا مجبور بوده کاری به این جهات نداره. ما ببینه این حالا رفت اونجا و مرد، بعد از مردن سرنوشتش چی میشه؟ کشته شد در این راه، خدا چجوری باش معامله میکنه؟ اما اینکه آیا جایز بود وارد بشود در این دستگاه استخدام بشه یا نشه، این جهت مورد نظرش نیست. الان فایده نداره اینکه مرده یعنی چی که بپرسیم که این اگر فقط حکم شرعی بود اصلا اون قسمت کشته شدن چه نمی آورد. میگه شخص نیست میخواد بره استخدام بشه، این حکمش چیه؟ این که رفته تا آخر خط میگه قتل یا مات، این داره نظر به عقوبت و احکام اخرویشه که در آخر چجوری باش برخورد میشه. این شخص شخصی که در استخدام اینها بوده آخرتش چجوریه؟ حالا این که استخدام اینها بوده چجوری استخدام اینها شده؟ طوعا رفته یا نه مجبور بوده یا این چیزها اصلا کار نداره به حکم شرعی. حضرت هم داره حکم آخرت رو بیان میکنه براش که خدا طبق نیتش باش برخورد میکنه. نیتش چی بوده وقتی که رفته در این تشکیلات؟ اما جایز بوده برش بده یا نه و یه حرف دیگری، چه شرایطی داشتی که رفته؟ مثلا در سرده این نیست. این یک مطلب. مطلب دوم این کلمه ایست در اینجا در اون قسمت دوم فما تفی بعثه هم حضرت فرمود فهوه به منزلت الاجیر، مثل یک شخصیست که اجیر شده از برای اینها. در اون جهتی که ما میخواییم استفاده بکنیم که حالا که صحیح هست آدم بره برای اینها اجیر بشه، پس اینها این دولت مالک هست و تصرفات این دولت جایز هست و حضرت میگه به منزله اجیر است، نه اینکه خود اجیر است. میگه فهو اجیر. شاید نظر به این داشته که این اجاره باطله، اونها که مشروعیت ندارن نمیتونن کسی رو استخدام بکنن و اجیرشون بشه. این اجیر نیست، اجاره باطل بوده اصلا، این به منزله اجیر است، یعنی یک اجاره سوری است، باش معامله اجاره بشود اینطوری، ولی اجاره حقیقیه نیست. شاید اینم یک نکته است که حضرت فرمود به منزلت الاجیر. پس حتی اگر چنانچه این کارش هم رفتنش به پیش اینها و عمل کردن برای اینها گیرم که حرام نباشد، ولی عقدش عقد اجاره نیست، استفاده نمی‌کنیم بکنیم، حالا که کارش حلال بوده پس این قراردادی که با بسته با اینها و استخدام اینها شده قرارداد صحیحی است، تصرفات اونها که مورد معامله شدن با اونجا اون معامله صحیح است. میگه کل اجیر، نمیگه اجیر. شاید از اینم بشه این مطلب رو استفاده کرد تو اون غایتی که ما داریم از این روایات که دنبالش هستیم، ببینیم آیا تصرفات حکام جور در تصرفات حقوقی و مالیشون آیا نافذ است یا نافذ نیست. حضرت شاید در اینجا بخواد بگه که نه نافذ نیست، بخاطر اینکه کل اجیر است، نه اینکه اجیر یه اجاره سوری است. خب اگه اون باشه که اصلا دیگه از روایات عامل و اینها دیگه خارجه، ما میخواییم بگیم که آیا یجوز و کسی بره عامل اینها بشه و استخدام بشه بشه اینها یا نه، ما اینو میخواییم بحث بکنیم. اگه اونی که شما میفرمایید که بعیدم نیست درست باشه اون فرمایشتون، اما تفی بعث هم، چون اینا وقتی که میرفتن بله بعید نیست این باشه، چون که میرفتن برای غزوه و جنگ غنائمی به دست میابردن، گوه یه چیزی هم ما گیرمون بیاد تو این غنائم، یصیب معهم شیئن فیغنیه الله به، یعنی یصیب از اون غنائم یه چیزی گیرش بیاد، نه اینکه به عنوان اجرت و اینها، بعید نیست این معنا باشه. اگه اون باشه که اصلا دیگه روایت اجنبی میشه از محل بحث. این هم یک اشکال، میتونید این رو بر این روایت بگیرید. بالاخره اگر اجاره ای بوده، حضرت نمیگه اجاره، میگه به منزلت اجاره. اگر اجاره نبوده که اصلا کلا از بحث خارجه. خب به هر حال اون اشکال هم هست که اصلا سوال از سوال از این که صحت اجاره و عدم صحت اجاره، صحت این که کسی بره عامل اینها بشود یا نشود، سوال از این نبوده، سوال از سرنوشت آخرتی این شخص. حضرت هم میفرماید نیتش چی بوده، خدا همونجا باش معامله میکنه. یه روایتی هم بعدی هست، روایت سه این باب، که اون هم باز مسئله اضطرار رو میرسونه، نه اینکه طوعا انسان بخواد بره. سئل عن اعمال السلطان يخرج فيه الرجل قال لا، نمیتونه بره از اعمال السلطان بشه، کارهای سلطان رو انجام بده، الا اینکه کار دیگه گیرش نیاد و محتاج نون شبش باشه، الا ان لا يقدر على شيء ياكل ولا يشرب ولا يقدر على حيله، نمیتونه زندگیش بچرخونه، راه دیگه ای نداره. فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه الى اهل البيت، خمسه پول رو بده به ما، بقیهش حلاله. پس این هم عرض شد که مسئله استقرار رو داره میرسونه. تو استقرار به معنای معیشه، استقرار معیشتی، نه خوف از ترس از اینکه اونو بخون برای سرش بیاره. آقا این مجموع روایاتی است که میتوان در این رابطه بهش تمسک کرد برای جواز دخول در ولایت سلطان. دیگه چیز دیگه من پیدا نکردم. البته روایات ضعیف السند دیگری هست در کتاب مستدرک الوسائل که همه اونها ضعیف السند هستند، منتها به همین مضمونن که تجویز کردن برای بعضی از حالات، یا به خاطر اضطرار یا به خاطر خوف، یا به شرط اینکه مثلا به شیعه ها خدمت بکنی و امثال ذلک. وقتم گذشت، منتها یه نکته ای عرض بکنم برای جلسه آینده پی بگیریم. ما دو جور میشه به این روایات تمسک بکنیم. یکی بریم سراغ روایات صحیحه، بگیم ما ضعیف السند رو بذاریم کنار، چند تا روایت صحیح داشتیم دقیقا ببینیم که دلالت اونها تام است یا نه، به همونا تمسک بکنیم که آیا جایز است با سلطان عمل کردن یا نه. راه دوم این است که نه، بگیم آقا این همه روایت، نزدیک 20 تا روایت، شاید مجموعش رو حساب بکنیم 20 تا روایت میشه، حالا حدودش با کم و زیاد، حتی با روایات مستدرک رو هم بیاریم، میگیم ما بالاخره در مجموع اینها اطمینان پیدا میکنیم، علم پیدا میکنیم، حالا نگیم تواتر، فرض کنید که به حد استفاضه میرسد، به طوری که اطمینان عرفی پیدا میکنیم که آقا بعضی از اینها صادر شده از امام، اینطوری که همش دروغ باشه. فی الجمله اطمینان پیدا میکنیم به صحت صدور مضمون بعضی از این روایات. اینم یک راهه. یک راه این است که اینجوری عمل بکنیم، برخورد بکنیم. یه راه این است که نه، بریم سراغ خود صحیح السند ها. اون راه اول چه نتیجه ای داره، این راه دوم چه نتیجه ای داره، این ان شاء الله بذاریم برای روز بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.